بسم الله الرحمن الرحیم. الهی اعوذ بک من شر علم لا ینفع و من شر نفس لا تشفع و من شر شیطان اللعین رجیم. الهی پناه میبرم به تو از شر علمی که سود نداشته باشه و موجب غرور بندش بشه، از شر اون دسته از مخلوقاتت که قانون آفرینش رو به هم زدن و خواستن تو یک مسیر دیگه طی طریق بکنن. اما جلسه اول رو من ویژه به یک مبحث اختصاص میدم که تا حالا جایی نگفتم، یعنی به صورت این که برم پشت تریبون قرار بگیرم نگفتم، و تو جمعهای خصوصی تر، جمعهای دانشجویی کمتر 20-30 نفر که حالت سخنرانی نداشته، بیشتر حالت میزگرد داشته، این موضوع و مبحث رو طرح کردم. خیلی هم با خودم کلنجار رفتم که بالاخره این مبحث پشت تریبون گفته بشه با توجه به اینکه اینا ثبت میشه یا نه، و به این نتیجه رسیدم که بگم. ببینید دوستان، راجع به صهیونیسم و شیطان صحبت کردن خیلی خیلی سخته، واقعا سخته. صرف دونستن یه سری مطالب نیست، خیلی چیزا رو باید لحاظ کرد. یک سری جاها شما وارد یه حوزه های امنیتی میشی که نباید بشی. یک سری جاها اگه زیاده روی کنی جونتو از دست میدی. یک سری جاها فکر میکنی داری یک چیزی رو تبیین میکنی، خودت باعث تبلیغش میشی. متوجه چی میگم؟ یعنی من اگه بیام اینجا شیطان پرستی رو اونطور که شاید و باید تبیین نکنم، چه بسا تو اصلا نمیدونی علامت مثلا 666 عدد شیطانه، پس فردا اصلا خوشت بیاد کنجکاو بشی بری سراغش. لذا مبحث من عین دقیقاً اینه که روی مور راه بره انسان. اما مبحثی که امروز به طور خاص مطرح خواهم کرد، مبحث خود شیطانه. ببینید دوستان، بعد از 3 سال 4 سال پژوهش صرف علمی و سیاسی و تاریخی، یعنی ذره‌ای شما بگید موارد ایدئولوژیک درش تأثیر نداشته، بعد از 3-4 سال لپ مطلب، نتیجه رو یک کلام میخوام تو جلسه اول بگم، جلسه فردا و پس فردا ریز بشن برم. تو جلسات قبلی برعکس بود، اول فراماسونری براتون شرح میدادم، نماد میگفتم، ببین از نماد میرسیدم به یه جریان، اون تفکر رو تبیین میکردم، بعد یه نتیجه گیری های میکردم. امروز میخوام اول برم سراغ اصل کاری، سراغ خود شیطان، شخص شیطان. یه چیزی هم روک میخوام بگم اینجا، با اینکه میبینم داره ثبت میشه، من خودم تا چند سال پیش به وجود شیطان اعتقاد نداشتم. روک میگم، نماز میخوندم، ظاهرا مسلمون شیعه هم اینام بودم، اما به وجود شیطان اعتقاد نداشتم. میگفتم خدا مثال زده، شیطان یعنی جایی که خدا نباشه، لزومی نداره یه وجود باشه. ببین جایی که گرما نباشه لاجرم سرما هست، اما سرمایی که نیست. ما برای نبودن گرما اومدیم یه اس طراحی کردیم، بهش میگیم چی؟ سرما. پس این گرمایی که نیست، سرمایی وجود خارجی نداره. بعد با توجه به بعضی از آیات قرآنم حتی خودم رو توجیه میکردم. یا شما مثلا میگی جهل، اصلا جهل که وجود نداره، جایی که عقل نباشه، جایی که عقل نباشه رو اسمش گذاشتیم جهل. بودن یا نبودن مسئله این است، بودن یه چیزی معنا داره، نبودنش اون پارادوکسش و اون آنتیش، اون چیزی که در مقابلش قرار گرفته، خودش یک موجوده. من با خودم فکر میکردم شیطان جایی که خدا نباشه، روایت هم داریم، حدیث هم داریم، میگه خونه که در اون ذکر خدا نباشه جای شیطان. میگفتم شیطان همین نفس منه، پیامبر میگه شیطان همچون خون در رگهای شما جاریست. ببینید اینا رو میچینم کنارم، میگم جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. میگه حق آمد و باطل رفت، ان الباطل کان زهوقا. اصلا باطلی نبود که از اول، باطل از اول نبود. تو باطل رو به وجود میای جایی که حق نباشه، باطل جلوه میکنه. نگاه حقیر نسبت به شیطان این نگاه بود. میگفتم ببین اگه باشم ایرادی نداره، نبودم ایرادی نداره، خدا مثال زده، مثل بقیه محکمات و متشابهات که میگه ید الله فوق ایدی هم، حتما نمیگه خدا دست داره که، یعنی زور خدا بیشتره، دست خدا اونجا به معنی این نیستش که خدا تجسم. اما امروز بعد از عرض میکنم 3-4 سال تحقیق صرف علمی بهتون میگم وجود داره، به عنوان موجودیتی عاقل، هوشمند و با تجربه که تمام فتنه های جهان رو داره مدیریت میکنه. تمام فتنه های جهان توسط شخصی واحد داره مدیریت میشه، و این به معنای نفی نفس نیست. من به ذات به یک چیزهای، یک سری مسائل تمایل دارم، میل شهوانی دارم، اما این بد نیست. راه داره. این که بعضی موقع دوست دارم از خارج مسیرش این رو ارضا بکنم میشه اون چیزی که تحت عنوان گناه برای ما تبیین شده. اما بریم سراغ شیطان. دوست عزیز، تمام مشکلمون این بود که قرآن رو نخوندیم. یعنی مشکل خودم رو دارم میگم، به جای اینکه پاشم برم کتابای این فلان فلان شده ها رو بخونم، امروز دارم میگم و والله قسم خودم رو در مقابل شما و این سالونی که یه روزی توی همینجا شهدا رو تشییع میکردن، شهدای شاهرودی رو اینجا تشییع میکردن، میامدن از اینجا میبردنشون، سوگند میخورم که ذره قرضهای شخصیمو دخالت ندم. اون چی رو که بهش رسیدم امروز لپ مطلب رو تو جلسه اول بهتون بگم، بعد ریز ریز بازش کنیم، مصداق براتون بیارم، دلیل براتون بیارم که چرا میگم همچین چیزی هست. ماجرا از اونجا شروع میشه که تو انسان میشی دردانه آفرینش. مشکل از همینجا شروع میشه. تو نباید میشدی دردانه آفرینش. تو یک سری یک امانتی رو تحمل کردی که کوه قبول نکرد. لو انزل الله. میگم قرآن اگه به کوه میفرستادیم داغون میشد. توی انسان قبول میکنی این چیو؟ امانت رو. بعد خدا میگه تو لایق چی هستی؟ این که تمام ملائک و قاطی اینها یکی از اجنه به نام ابلیس بر تو سجده. یعنی خدای این موجود، اینی که اسمش گذاشتی بشر، انسان، زمین رو پر از خونریزی میکنه، پر از گناه میکنه، خدا میگه ایبی نداره، من خدا میگم به این سجده کن. ملائکه سجده کردن الا ابلیس بابا استکبر، ابا کرد و تکبر ورزید غرور. و از چه بود؟ خدا اینجا توضیح میده توی جمله معترضه خیلی قشنگ، کان من جن، از جنیان. یعنی به لحاظ ذاتی آقا نه ملک بود نه انسان بود، چی بود؟ جن بود. پس اینجا مجبور میشیم جن رو یه خورده بیشتر شرح و بستش بدیم. جن در لغت به معنای پوشیده است. جنت جایی که پوشیده درخت. جنت یعنی چی؟ سپر، طوری که در مقابل چی؟ ضربات میپوشونه. جنین پوشیده، مجنون کسی که عقلش پوشیده است. جن یعنی پوشیده، یعنی شما نمیبینیدش. به لحاظ تاریخی و زمانی قبل از انسان آفریده شده و همزمان با انسان و همزمان با انسان قیامت خواهد داشت. اینهایی که دارم خدمتون عرض میکنم عیناً از قرآن. همیشه کلمه و لفظ جن تقدم داشته بر انس در قرآن، درسته؟ جن بر انس، جن بر انس. بعضی ها این رو به سبب تقدم زمانیش میدونن، یعنی زودتر از ما آفریده شدی. بعضی هم به سبب تکثر تعدادش رو میدونن، کمیتا نمیدونی از ما زیادتر. در فرهنگ یهود این زیر سوال میره، یعنی در گرایش های خاصی از کابالا تعداد اجنه و تعداد انسان ها برابره. یعنی میدونید چه اتفاقی میفته؟ زمانی که تو به دنیا میای موجودی تحت همزاد تو به وجود میاد و اونها نام همین همزاد رو میذارن جن. به وفور در فیلم هاشون دیدید عزیزم، اگر توی فیلم ها، اگه تو کارتون سیندرلا، سیندرلا میره جلوی آینه، تصویر توی آینه با خود اصل کارتون فرق میکنه، این یعنی اون جنه، همزاد این که در عالمی شبیه به عالم ماده داره زندگی میکنه. اعتقاد بیش از حد و دیوانه بار اینها به جن سبب میشه که من امروز به یک بار به این مسئله بگم. آقا چرا دوست نداشتی همچین مسئله ای رو بگی؟ بگم چرا؟ مغرور بودم. یعنی چی مغرور بودی؟ مغرور بودم از این، میترسیدم که باور نکنی، خودم زیر سوال نرم. مهم نبود که تو حقیقت رو میفهمی یا نه، حقیقت رو میگم. گفتم اگه بگم باور نمیکنی، یارو اومده بگی باشیم از این اسما بگو اونا خوبه. حالا مثلا طرف فرق روماتیسم و اومانیسم هم نمیدونه، هرچی ایست داشته باشه همینجوری گوش میکنه. خب اما نه، امروز اومدم حقیقت رو بگم، سوگند نبایدتون خودم. برمیگردیم دوباره رو مبحث جن. این که چی هست، چه گونه هست، زیاد بر انسان واضح نیست. اما میخوام از دیدگاه اروپایی وارد بشم، دیدگاه خودمونه. یک سری میذارم یه جایی از قرآن میام، اگر جایی بیام بلا استثنا از قرآن فقط درست میگم، که نگی آی حدیث و فلان چی شد نمیدونم اون جعلی اون فلان و همان اینجور چیز. دوستان عزیزم، قبل از این که انسان دینی رو به طور درست درک بکنه و همزمان با درک ادیان سماوی، یعنی چی؟ ادیان ابراهیمی، انسانهای تجربه ارتباط با اجنه رو داشته. این تأیید شده و تأکید شده تاریخیه.
یک کلام میخوام بهتون بگم. بسیاری از خدایانی که پرستیده میشدن در تاریخ کشورها بلا استثناء جن بودند. اینها خدای تحت عنوان مردوک نام یک جن هست. این میومد میگفت من خدام، ای انسان منو بپرست. آقا حالا یعنی جن و جن؟ جنها هم در کل به دو شقه تقسیم میشه، به دو قسمت، کافر و مؤمن. لفظ شما صحیحه که فرمودین، حالا من پشت تیر مانیتور نمیگم چون وقت مجموع توضیح بدم، دنبال درد سرم نمیگه. خدمتون عرض بکنم که و منظور ما اینجایی که داریم در جبهه صهیونیسم جن رو بررسی میکنیم بلا استثناء اون شیاطینشون داریم. توی یکی از سایت های شیطان پرستان آمریکا من چند وقت پیش رفته بودم، یکی از این گنده های معبدشون یه خانومیه، اسمش یادم رفته، ایشون میگفتش که من چند سال پیش شخصا عزازیل رو دیدم. عزازیل یکی از شیاطین بلند رتبه، ابلیس نیست اشتباه گرفته نشه، یکی از شیاطینه بلند رتبه که مدیریت بخش از فتنه ها در دستش. ببینید یه مثال براتون قشنگ بزنم. یکی از بچه ها تماس گرفت، از بچه های خودمون تو دانشگاه علم و صنعت، گفتش که آقا یه سایتی پیدا کردیم، میشینی این طرف میز، طرف اون ور تو آمریکاست، حالا هر جایی هستش، تو محیط سایبری ممکنه همسایه بغل دستید بشه، درسته؟ اما خلاصه این سایت خارجیه، ریز و درشت زندگی تو از پشت کامپیوتر بهت میگه، ریز و درشت زندگی تو از پشت کامپیوتر بده، میگه چه غذایی دوست داری، برادرت مریضه، پدرت شغلش چیه. این میخکوب شده بود، ترسیده بود. ما اومدیم یه پژوهش انجام دادیم، 30 نفر از 30 نقطه کشور یکی در میان، همزمان با... اول همزمان با این کانکت شد، بلا استثناء آمار 30 نفر رو داد. عجیب بود نتیجه واقعا، یعنی بعضی از بچه‌ها ترسیده بودن. اومدیم یه کار دیگه کردیم، اومدیم یکی در میان به اینها گفتیم از لفظ بسم الله الرحمن الرحیم استفاده کنه. نتیجه فوق‌العاده بود. یکی در میان اون آقا میگفت اختلال در کانکشن. بچه مسلمان تو میدونی بسم الله الرحمن الرحیم چی کار میکنه، درسته؟ بسم الله الرحمن الرحیم کلیدی است که خیلی از شیاطین رو اصلا دفع میکنه. آقا جن مسلمون هم میبره، نه عزیزم، مثل اون بنده خدای میشه دیگه، رفیق جدید پوری جن توی سالونی مثلا همینجوری، بعد جنیان هم نشسته بودن همه، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، یه همینجوری نگاش میکنه، دقیقاً همینجوری که شما دارید میگم. بعد گفت بعد بوده تجویدم، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، همینجوری نگاش کردم، گفت با صوت بخونم بهتره، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، همه گفتن الله. حکایت اینجوریه، نه اونی که مؤمنه نه با تو کاری داره، اصلا و ابدا باهات کاری نداره. خب اما صحبت رو کافرش. عزیزم حالا میخوام یه نکته بریم بزنیم اون طرف، نظرتون چیه؟ ماجرا اینجا میشه که ایالات متحده دستور میده بسم الله الرحمن الرحیم از ابتدای کلیه امور و سخنرانی های رؤسای کشورهای اسلامی باید حذف بشه. تعجب برانگیز نیستین؟ میگه بگو هو الحی، بگو هو القیوم، بگو هو الرحمن الرحیم، بگو بسم الرحمن الرحیم. ایرادی نداره، نگو بسم الله الرحمن الرحیم، بگی یه سری اتفاقات بیاد. فیلم این گلشیفته فراهانی با دکاپریو بازی کرده بود، بادی آف لایز بود، لایز چی بود، آره، توی اونجا من میدونم دیگه اینا رابطه شما بسم الله الرحمن الرحیم چیه، رابطه جن و بسم الله. دیدم یه نامه یه بالاش نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، من مطمئنم اینا از این کلمه استفاده نمی کنن، از این واژه استفاده نمی کنن. پاوز کردم کشیدم جلو، میدونی چی نوشته بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با این ل اضافه شدن کسی که عربی میدونن فاتحه کلمه خونده میشه، کلا یه معنای دیگه میده. از این جهته که بسم الله الرحمن الرحیم در لوژه های طبقه بالای فراماسونری ممنوعه. داریم اینگار آنگار با سمون گیج. آقا فراماسونری 13 تا راز داره، راز هفتمش میدونی چیه؟ بلو جین، جن آبی. اینه که تو عموم هیولاها در کارتون ها و فیلم ها رو آبی رنگ میبینی، از اون قول علی بابا که تو چراغ اونجوری میومد بیرون آبی میدیدی، تا کارتون سونیک اون هیولای کوچیکه بامزه آبی رنگه، تا خود ماریو آبی رنگه، همینجوری واسه The Monsters هیولاها میسازه آبی رنگ کاراکتر اصلیش. این جن آبی رو داره برای جا میندازه. چرا؟ چراش برمیگرده دوباره به همون سجده. توی اینها ملائک همه سجده کردن الا این ملعون رانده شده، گفت من سجده نمی کنم، من از آتش آفریده شدم، من 6000 سال واسط عبادت کردم. برگشت تو قرآن ها به من میگی در مقابل این سجده کنم که ما میدونیم میخواد قتل و غارت و فلان اینجور چیزا را بندازه. خدا گفت سجده کن. گفت نمی کنم. ماجره رانده شدنشو میدونید. بعد میاد چیکار میکنه؟ تو بهشت انسان رو یک مقدار در حد ابتدایی بود گول میزنه، وسوسه میکنه. خدمت عرض بکنم که چجوری میاد از همینجا نمادشناسی و نمادگرایی شروع میشه، نمادگرایی فراماسونی و صهیونیست شروع میشه. گوش کن ببین چقدر قشنگ میگن. به شکل مار به پای طاووس پیچید اومد تو بهشت. مار برای اینها مقدس میشه، اینو داشته باش. میاد توی بهشت به انسان میگه آی انسان نمیخوای جاودانه بشی؟ میگه چرا؟ از خدا من. میگه که باید از میوه این درخت بخوری، که ما میگیم، بعضی میگن گندم بود، اونا میگن چیه؟ سیب بوده. گفت نمیخورم، خدایم مرا منع کرده است. گفت بخور. گفت نمیخورم. گفت اگر میخوای جاودانه بشی این میوه رو بخور، خدا میخواست تو مثل خودش نشی، اگه بخوری قدرت خدایی پیدا میکنی، یکی مثل خودش میشی. چون تحمل رقیب نداره لذا چیکار بکن؟ به تو گفت اینو نخو، بخور. و انسان خورد. اینجا میشه که اون درخت برای تو، از برای تو که نه، برای صهیونیستا عزیز میشه، بهش اسمش میشه درخت زندگی. تو کابالا تمام فلسفه و عرفان کابالا حول یک درخت میچرخه. الله اکبر. درخت زندگی یه گویهای شبیه به سیب داره. سیبو اگه افقی قاچ بکنی توش چه شکلی درست میشه؟ ستاره پنج بر عمودی نه ها، افقی. دارم تاکید میکنم، بعدا نری اینجوری قاچ بکنی دری بری و من بگی چشوچار. آخه من یه جا داشتم صحبت میکردم توی مسجدی بود، گفتم بعدش هم شام بود، میوه‌ام سیب آوردن. من برگشتم این دوستی که ما رو برده، گفتم نگاه کن چه کار بکنه اینا با خودشون. منو منتظر بود همه اینجوری باشه، تأکیدی که من کردم دیدم یکی اینجوری میبره، یکی اینجوری، بعد چپچپ هم من نگاه میکنه. نه اینجوری قاچ بکن به صورت افقی. ستاره بعد ستاره پنج پر براشون مقدس میشه، میاد بیرون میامشه. خب سوگند خورده که انسان رو گمراه کنه. والله قسم بر سوگندش استواره. آیه قرآن بهت میگم گوش کن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم اعهد علیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین انا اعبدونی هذا صراط مستقیم. آی بنی آدم مگه قول نداده شیطان رو نپرستی؟ قول داده بودیم. پس یکی دو نفر بنی آدم یا بنی آدم خیلی الله تعبد و شیطان این نهو لکم عدوهمون، به خدا این دشمن آشکار توه. انا عبدونی نامرد منو بپرست. خاضر سرات المسلم اصلا واسه این آفریده شدی. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما جن و انس رو نیافریدیم الا این که ما رو پرستش کنی. یعنی نگاه کن عزیزم اصلش چیه؟ پرستش و عبادت خداست. بقیه چیزا میشه چی؟ فرع. یعنی نگاه کن تو سیزده به در میری بیرون، به ولا، به پیر، به پیغمبر نمازت اصله، اون تفریح میشه فرع. اما ما زندگیمون چجوری شده؟ دقیقا اصل و فرع برعکس شده. حالا بذار برگشتیم خونه میخونیم اینجا. حالا توجیه میکنم ریا میشه جلو ملت خم و راست بشن. خب جالب اینجاست، اولین چیزی هم که هدف میگیره نمازه. اولین چیزی که هدف میگیره نمازه. به خدا قسم فکرایی که تو نمازاتون سر تو سرتون میاد عجیبه. در حالت عادی همچین فکری تو ذهن آدم وای نیستی از تمامی گمگشته هات، عشق فلان چیو دهو فلان همه چی یادت میفته. اصلا غیر طبیعیه بابا، یه خورده فکر کن به این مسئله. بعد جالب اینجا سعی کن تمرکز بگیری، بازم میبینی میشکنه تمرکزتو. سعی کن و بگو من اصلا به همین معنای جمله که دارم فکر میکنم. ببین چجوری تا 4 تا 5 تا آیه نرفتی فاتحه تو خوندی. اصلا اصلش اینه، تو رو باید از همینجا کمرتو بزن. تو نباید به خدا سجده کنی، چون خودش مشکلش تو سجده بود. البته آقا اون یارو امام احمد غزالی بلند شد رفت تو بغداد سخنرانی کرد، بنده خدا اومد حرف ادبی بزنه، بعدش یه گروه شیطان پرستی آنچنانی تشکیل شد که بیا حالا جمعش بکن. گفت توحید رو از شیطان بیاموزید. خدا گفت به غیر از من سجده کن، سجده نکرد. خدا گفت به غیر از من بینفع دیگه سجده کن، سجده نکرد. خدای توحید فقط تو. اینا گفتن دم شیطان گرم. ایول من مثال زدم، در حالی که این نیست. این سلطان محمود غزنوی دلقک معروفی داشته، یه روز همه رو جمع کرده بوده، بهش میگه که این انگشتر منو نگین منو بشکنید. بعد میگیرن به وزیر میده، نگاه میکنه میگه من مالی حرفا نیستم، الان شاه جواب گرفتش میخواد برم امتحان کنیم بشکنم بابای منو میره جلو چشم، میده به اون یکی وزیر وکیل نمیدونم فلان و فلان و هیچ، میرسه به این همچی میزن ریزش میکنین دلغتی کنه. ببین چی میگه، میگه حرف، ببخشید گوهر حرف پادشاه بود که شما شکستید. یعنی حرفش گوش نکردی دیگه. خدا میگه سجده کن، به تو چه ربطی داره، تو سجده تو بکن. لذا سوگند خورد و امروز عملی داره میکنه. برگردیم سر اصل. دوستان، همزمان با به وجود آمدن و تبیین دین توسط پیامبران، همزمان اینها هم کار کردن، اینها هم کار کردن. عموم خدایانی که گفتم در دنیای باستان و دنیای پاگانیستی و الهادی، پاگانیسم یعنی کفرآمیز بودن، کفرآمیز دنیای گذشته بوده، عموما اینها جن هستن، اسمشون اومده تو بعضی از کتب دینی. اشتر، اشتار، این اصلا نام یک جن هست. بنده عرض کردم من در همین شهر 3 سال پیش بلند شدم رفتم پیش یه جنگیر، گفتم برام دعا بنویس، میخواستم ببینم چی میرسه. اینو پارسا پیراسالم تو همین سالون گفتم، به من دعا داد یا عزازیل مرسا. اومدم رفتم ترجمهش کنم، 6-7 ماه طول کشید بدیم ترجمهش کنیم، دیدیم نوشته ای عزازیل، عزازیل اسم اون یوری شیطان دیگه، از شیاطین، از اون رد بالاهاشونه، به فریادم برس. در همین جنگیره که دعایی که به شما میدن، یعنی همین. آقا حالا انسان چطور میتونه با اینها ارتباط برقرار بکنه؟ سوالیه. این بستگی داره که تو به ماجرا قبل از ولادت حضرت محمد نگاه بکنی. یا بعد از ولادت این بزرگوار. کمپلت فهم. اول الان میگم بعد میرم گذشته. به دو شکل میشه با این موجودات ارتباط برقرار کرد. به عنوان یه متخصص دارم بهتون، خوب گوش بکنید، زندگی خودتون و خانوادتون رو به خطر نندازید، چون این مسئله اشاعه پیدا کرده. دارم عرض میکنم خدمتون، دیشب هم 3 سیمه برنامه نشون داد مکس، خب به طور کامل ببینید 3 سیمه برنامه که نشون داد رد کرد این موضوع رو. من رد نمی کنم، میگم حقیقتا وجود داره، میتونم یه کارایی بکنم با این کار. میتونن، اما شرط یا خیلی خوب میشی انسان پاک، بری از هر گونه گناه، یهویی میبینی آقا میان سرویس دهی میکنن بهت. اصلا خوب ببین، خوب اونا به لحاظ رتبه میشه نوکر انسان خوب. رابطه چیه؟ یک انسان به خادمش. بودو فلان کارو واسم انجام بده. برید شما سرنوشت بزرگان دین رو بخونید، پر از این موارد هست، بوده و همین الان هم هست. روش دوم چیه؟ روش این که تو این حالت تو با اون خوباشون در ارتباطی. روش دیگه چیه؟ با بدهاشون، با شیاطین در ارتباط باشی. آخه شیاطین معنی داره دیگه، یکی شیطانه که خود ابلیسه، بعد میشه شیاطین، شیطانها، شیاطین و منال جن و شیاطین و منال انس. خدا گفته شیاطینی از جنس انسان و شیاطین از جنس جن. ما شیاطین و منال جن رو میگیم، شیاطین و منال انس دقیقاً میشه فراماسونری، میشه صهیونیسم. این اسم قرآنیه. باید چیکار بکنی؟ آقا این دور نیست، تو همین شهر، تو همین استان اینجا بوده ها، هنوزم هست. اینها باید به مقدسات توهین های آنچنانی کنند. 40 شبانه روز قرآن کتابشون ببندن، اسماء حسنای الهی رو نزدیک حالت تناسلیشون نگه دارن. عموما این حرامزاده ها زیر اون پتویی که نشستن عمه جز میذارن زیرش، میشینن شیاطین بهشون نزدیک میشن، میگه چی میخوای؟ میگه فلان. میاد یه رابطه معامله‌گرانه و اقتصادی قشنگ با تو سر میگیره، میگه عزیزم در مقابل این چیزی که میخوای، این چیزی، میگه چی؟ بیشتر به مقدسات توهین کن. خب تو به تو مقدسات توهین کنی چی میشی؟ جهنمی. قسم خورده که جهنمی تکن. میاد یه سری سرویس دهی هم بهت میکنه، اما این سرویس دهی ها روز به روز تو رو در باطلاق داره فرو میبره. جالب اینجاست، عده ای از اینها خواستن توبه کنن، ببین چی دارم بهت میگم، خواستن توبه بکنن نتونستن. یعنی اینا بلایی سرشون آوردن که پشیمون شده از توبه. صبح بلند میشه میبینه تمام بدنش ورم کرده است. عزیزان این که دارم تاکید میکنم، لابد یه چیزایی هستش که مستند وجود داره ها. هست. خب انسان اومد روی کره زمین گسترش پیدا کرد، نسلش زیاد شد، یا هر جوری که حالا میخوای به انسان نگاه بکنی، نگاه داروینی داشته باشی یا نگاه الهی داشته باشی، نگاه ترانسفورماتیستی داشته باشی، نگاه پیکسیستی داشته باشی، هر نگاهی میخوای داشته باشی، این انسان مختار میاد. انسان‌های از بین خود من و شما با اینها ارتباط برقرار میکنه، خود فروشی میکنه به شیطان، اونم در مقابلش چیزه. اصلی ترین چیزی که از انسان میخواد میدونید چیه؟ دو تا نکته است: یک، قربانی کردن انسان دیگه، دو، سجده بر همین ملعون. سجده بر همین ملعون، عقده سجده داره. خب شما میبینی یه اتفاق عجیب و جالب میفته. آی کوثر اگه میشون کلیسو بزن، یه اتفاق عجیب و جالب میفته. ببین دوست عزیز، حواست به من باشه، الان همون با اون نگاه میکنی، آی کوثری دیدن نداره مطالبی که تو کلیس که دیدن داره. ببین یه اتفاق جالب میفته، نگاه کن، بعضی موقع تمدن ها با هم در ارتباطن، درسته؟ تو میگی عزیز من بین آنچه که بین بابلی ها و اکدی ها بوده اصلا توی یه منطقه است، قطعا و همه، یعنی اینا فلان خدای این شکلی رو میپرستیدن، قطعا این خدای میتونسته توی شهر، دو تا شهر، نه یک کشور اونورتر پرستیده بشه، از طریق این کاروان ها، از همین برخورد ها، تعاملات اقتصادی و فرهنگی، ازدواج با هم میکردن، جنگ با هم میکردن، اینا با هم آشنا میشدن، درسته؟ اما چطور هست که ارتباطی بین مصری و اون مایا در قاره آمریکا برقرار میشه؟ این غیر ممکن، الا اینکه شخص واحدی به همه اینا داره دستور میده. چطور هست که توی مصر هم میگه باید هرم بسازی؟ تو ایران هم میگه باید زیگورات بسازی، تو بین النهرین میگه باید زیگورات بسازی، تو مصر باید هرم بسازی، توی آمریکای مرکزی، توی پرو و اونم، تو اونجا هم باید هرم بسازن، الا اینکه شخص واحد داره به تمام این دستور. چطور هستش الله اکبر در بین النهرین و سرزمین میان رودان این نماد خدای ماه و شیطان و جنه، این نماد اون جنی هست که خودشو به جای خدا جا زد و این احمق‌ها پرستیدنش؟ آقا از خودت حرف می‌زنی؟ نه، سوره سبا آیه 49 یا 46 ببین چی میگه. قرآن نخونیم دیگه، مشکل اون اینه. میگه که خدا به خطاب ملائک میگه اون دنیا، میگه اینها تو شما رو میپرستیدن؟ سبحانه که خدای پاک و منزهی تو، ما مال این حرفا نیستیم اینا انسان ها ما رو بپرستن. یعبدون الجن و بهی یؤمنون، اینها جن رو میپرستیدن و به او ایمان داشتن. آیه صریح قرآن. این میشه که شما میبینی در چین هم خدای ماه نمادش اینه، در هندوستان هم خدای ماه نمادش اینه، در اروپا هم خدای ماه نمادش اینه، الا این که شخص واحدی به تمام اینها این نماد رو آموخت. دوست عزیز، اگر قدیم شیطان میومد این احمقها رو گول میزد به دلیل اینکه علم نداشتن، علم پرستی ستوده شده است در اسلام، علم یک چیز منفی که نیستش، اصلا سلا وسیله است، هدف نیست، یه وسیله است برای رشد انسان. نمیدونستن کسوف یا خسوف چیه، کسوف که میشد یا خسوف که میشه، شیطان میگه کار منه ها، من خدای ما هم، ما رو نگه داشتم، الان قربانی کنی تا بگذره. تو اون یک دقیقه‌ای که مثلا کسوف یا خسوف طول میکشه، اینا شروع میکنن گردن زدن. قربانی کردن انسان، انسان باید خودش رو بکشه، بعد تموم میشه. سیل میومد میگفت منم دارم این سیل رو راه میندازم، حالا قربانی کنید، نه گور رو گور هم دیگر میزدن میکشتن، بعد حالا که هم دیگر رو زدن کشتن، سال بعد یا سیل میاد یا نمیاد. اگه بیاد میگن قربانی پارسال اون کافی نبود، عبارتی که بارها شنیدید، قربانی پذیرفته نشد. اگر هم سیل نمیومد میگفتن پذیرفته. ببین چقدر ساده، توی مصر زیباترین دخترشون انتخاب میکردن، یه ماه لب رود نیل میزدن میرخصیدن، بعد پای این بدبخت بیچاره رو با سنگ میبستن مینداختنش رود نیل، تقدیمش میکردن به خدای رود نیل. حالا سال بعد یا این بارانهای موسمی سبب سیل میشد یا نمیشد. جالب اینجاست اشکال این خداها چه شکلیه، یا گاوه یا بوزه یا شیره یا عقابه یا ماره یا هم گربه. میای توی روایات و یا تو کتب دینیه و یا تو کتب تاریخی یهود نگاه میکنی، میبینی که اجنه یا به شکل بز ظاهر میشدن. هنوزم که هنوزه شماها دیدید این تو این حالا اسم خرافات بگذاریم روش، که میگن جنن به شکل گربه سیاه و فلان اینجور چیزا، گربه یا مار یا فلان اینجور چیزا ظاهر میشده. اون چیزی که در میان رودان تحت عنوان حالا مثلا باکوس یا چیزی پرستیده میشدش، عیناً در بین یهودیان و کنعانیان نام بفومت میگیره. انسانی با سر بز، نیمی مرد نیمی زن که سم داره. اینم برای شما جا افتاده است موضوع سم داشتنش. عزیزم، دنیای امروز ما بر مبنای شیطان پرستی داره میچرخه. راحت بهت بگم تمام تفکرات تکنولوژی شده اینها که تو نگاه میکنی بلا استثناء یک رنگ و سبقه شیطانی و جنی داره. عرض کردم راز هفتم اینها جن آبیه. ببین اینها تو تعبیرات خودشون اینکه جن چه موجودی هست، گاهی این رو انرژی نامیدند و گاهی این رو نور نامیدند. اینه که شما میبینید این همه آزمایش ها روی نور میشه. و چه کسی بود اولین بار نور رو به هفت طیف تقسیم کرد؟ نیوتن، عضو انجمن دیر و صهیون. یک کابالاییست بود آقای نیوتن، ثابت شده است در تاریخ. این اصلا دنبال این بود، دنبال نور آبی بود، دنبال نوری بود که بتونی تحت اون نور تمامی اینها رو ببینی، مثل یه عینکی که اگه بزنی بتونی مثلا اشکار. یه فیلمش هم ساختن توی امریکا اگه یادتون باشه، یه فیلمی ساختن که طرف اگه عینکشو میزد فضایی ها رو میتونست ببینه. این دقیقه آقا موضوع فضایی ها، هر آنچه که تحت عنوان موجودات فضایی طبیعین برای شما شده و شنیدی بلا استثناء جن هست. در سنگ نگاره ها مصر باستان، چین، هند، اسکاتلند، ایتالیا و ایران موجوداتی ترسیم شدن بسیار بدشکل که از سمت آسمون دارن میان به سمت زمین. اینو میگن فضایی. نه، این فضایی ها نیستن. اون وسیله‌ای که اینها میان زمین میدونی اسمش چیه؟ تو زبان عبری مرکاوا. اینو کجا شنیدی؟ اسم تانکیشونه. نه عزیزم، موساد به طور جدی و وسیع از جنگیری برای خوندن فکر نظامی طرف مقابل برای در دستگاه نظامیشون، یعنی ستاد مشترکشون، و موساد برای پیدا کردنش، اصلا کار اطلاعاتی کردن، از اینها دارن استفاده میکنن. اما بعد از ولادت پیامبر یه اتفاق جالب میفته. چه اتفاقی؟ خدا یک مرز آنچنانی بین اینها میکشه، میگه اگر انسانی مؤمن بود امکان نداره تحت سیطره جنی قرار بگیره، امکان نداره حتی قوی ترین هاشون. اگر مؤمن بود با دو حالت این راه سیطره جن بر خودش رو باز میکنه. دو حالت هم دقیقا تبیین شد. یکیش که اصلا تو قرآن اومده، انجام گناهان کبیره. گناه کبیره که انجام بدی و توبه نکنی، خدا میگه الا به اذنه، میگه اگه من توی همچین حالت هم بازم اذن من لازم، اما اذنو میدم دیگه، چون خودش میخواد با شیاطین در ارتباط باشه. مورد دوم رفتن پیش کسی که با اجنبی با شیاطین در ارتباطه. این جنگیرا میری دعا بهت میده، دعایی هم که بهت میده چی میگه؟ میگه ببخشید این دعا رو ببر نزدیک حالت تناسلی خودت. میگه پر از الفاظ خدا چی اونجاست. وقتی این کار انجام میده خودت قبول میکنی. میدونی ارتباط چجوریه؟ ارتباط بین یک انسان و یک حیوان درنده است توی قفس. عزیزم کلید دست تو. این ارتباط، این لایه و این پردهی که به وجود اومده هیچ موجودی نمیتونه بشکنه الا اینکه این خواست از طرف انسان باشه. یعنی خود انسانه که میره چیکار میکنه؟ کلید میزنه، میره لونه زنبور رو چوب توش میکنه، ور میره، میره کلید یه قفس یه حیوان وحشی رو باز میکنه. اما عزیزم آیا ضمانتی وجود داره که اون حیوان وحشی با تو کاری نداشته باشه و بتونی رامش کنی؟ اصلا و ابدا. بسیار قویان، بسیار قویان. وقتی وارد زندگیت بشم مثل اون بنده خدایی میشه که به من رجوع کرد، میگفت به خدا شبا دارن داغونم میکنن. میگفت اصلا وارد زندگیم شدن، نمیخوام باشن، چیکار کنم؟ این آقا کسی بود که توی جلسات شیطان پرستی ادرار کرده بود رو قرآن، به اعتراف خودش پیش خود من میگفت، میگه خدا لعنتش کنه، نه بابا پسر خوبه. خب خدمتون عرض بکنم، میگفت شبا میان اذیتم میکنن، اصلا خدا پیغمبر قبول نداشته، رفیقاش بهش میگفت در دیوونه بود، چرت و پرت میگفت پیش دکتر روانپزشک و فلان اینجور چیزا. وارد زندگیشون کنار میری، ور میری، وارد زندگیت میشن اینها، دیگه نمیتونی خارجشون کنی، دیگه نمیتونی. آیه قرآن یهودیه ها رو بخت و نصر اومد چی کارشون کرد؟ کوچشون داد، آبارشون کرد به سرزمین بابل. از کجا؟ از کن، از فلسطین آوردشون تو عراق. بازه امروزی صحبت کن بفهمی از کجا کجا رفتن تو جغرافیا. آوردشون تو... به محض اینکه اومدن شروع کردن جنگیری یاد دادن. آقا یه بلبشی اونجا رو انداختن که آیه قرآن در موردش نازل شد. میگه اینها با جنگیری و جادو جنبل زن و شوهر از هم جدا میکردن، که ما هاروت و ماروت دو فرشته بودن فرستادیم که این مسئله رو خاتمه بدن. به اینها روش های دفاع در مقابل این دعا نویسی و این جوجه تفاصیلش رو بخونید بیاموزن. آیه صریح قرآن اینها. جالب اینجاست در استانهای غربی و جنوب غربی ایران یه نفر که جنگیره هنوز که هنوز بهش میگن کلدانی، اون منطقه کلدانیان بوده. موضوع مال 2600 سال پیش. آقا چجوری شد که یهودی‌ها بیشتر رفتن تو این؟ عرض میکنم خدمت، مصریان باستان خدای جنگیری بودن، خدای ارتباط با شیاطین، با اجنه. ایسیس و اوسیریسی که بهت گفتم دو سال پیش، اون روز نتونستم بهت بگم، امروز با شهامت میگم، هر دو جن هستن. بفومت خدای اینها اون بوزه جنه. اینها ارتباط، یه موسایی پیدا شد، یهودی زمان حضرت یوسف رفته بودن کجا؟ مصر. یه موسایی پیدا شد اومد اینا رو نشد جلو چششون از وسط دریا طرف رجشون کرده، جلو چششون اجدها در آورده دیگه، اصلا ته دیگه اتمام حجت. یه دقیقه 30 روزش شد چند روز؟ 40 روز. برگشتید دارن گوساله میپرست. کسایی بودن که همون تفکرات جنگیری و جادو جنبل قبل از دین یهود رو قبول داشتن و اون باور داشتن. اونها کیا بودن؟ کابالاییست ها. و اون دین چه بود؟ و اون عرفان چه بود؟ کابالا. اسمی که بعد از این خواهی شنید عزیزم، به خدا قسم سال دیگه، دو سه سال دیگه، نمیدونم چه وقتی اینا تصمیم بگیرن به طور قطع اعلام بکنن که دین کل مردم جهان باید کابالا باشه. امروز هم شروع شده. بسیاری از این کلاس‌های عرفانی با کابالا مو نمیزنه، فقط اسمش فرق میکنه. کلاس‌های عرفانی که یکیش تو خودش آوردم داره برگزار میشه تو تهران، تو کرج، که ماشاءالله انواع اقسامش، یک وجه مشترک دارن، یک وجه مشترک دارن تمام این کلاس ها. میدونی چیه؟ تناسخ. در اسلام ما میگیم روح بعد از مرگ چی میشه؟ استیفا میشه. فوت یعنی چی؟ یعنی کاملی چیزی رو گرفتن. استیفای حق شنیدی؟ یعنی کامل حق رو گرفتن، استیفا میشه. اما اونهایی که به خدای اعتقاد ندارن، به معاد اعتقاد نداره و میدونه روح هست، چون خودش با دنیای متافیزیک با اجنه در ارتباطه، میدونه این دنیا حقیقی است، وجود داره، میگه که این روح از بین نمیره، میره تو تن یه آدمه دیگه. اینجوری میشه که میری سر کلاس، سر کلاس بهت یاد میدن. چی بهت میگن؟ بهت میگه که یه فردی رو اینجا یه پولی گذاشتن، آقای رایفی این پول شما شما برداشت، پول غیب شده، من زدم تو جیب. نه من بر نداشتم. کی برداشت؟ آقای کوثری برداشت. بعد میان روبرو میکنن ما رو، بعد من میگم نه من برداشتم. اینا میگن اون دروغ اولیه رو من عمدی نگفتم، پس هیچ گناهی انجام نمیدم، عمدی ندارم. این گناه، این دروغ اولیه رو به خاطر اینکه روح من قبل از جسم من تو جسم یه نفر دیگه بوده که تجربیات دروغگویی داشته، اون داره از این میگه. حالا عزیزم، تمام وظیفه تو در کابالا اینه که ژن‌های روحانی خودت رو فعال بکنی، تجربیات اون فرد قبلی رو چیکار بکنی؟ باز بکنی، رمزگشایی کنی که دوباره بخت تلف نکنی. خب چه کسی بیشترین تجربه رو داره؟ دو نفر. یک کسی که بیشترین عمر رو داشته باشه، چون تجربیات روحانی خودش یادشه دیگه. یک کسی دیگه هم که با یک وسیله، یک دین خاص بتونه اونها رمزگشایی کنه. کی بیشترین عمر رو در بین تمام هستی داره؟ شیطان. تمام اینا برنامه‌ریزی برای خودشه. این جالب اینجاست، تو همین کلاس‌های عرفانی همیشه تاکید میشه بر یک درختی تحت عنوان درخت زندگی، که عرض کردم این درخت زندگی ریشه‌اش در کجاست. اگر میشه کولیسکو دوستان اولین عکس رو نگاه بکنید. اینا خیلی جالب سیستم، میگن لپتاپ نمیتونی داشته باشی اینجا، باید یه نفر بفرستی اونجا، باید نمیدونم. این توی فیلم جنگیر درسته؟ تو فیلم جنگیر میاد توی سرزمین میان رودان، بابل، عراق، توی این شهر بابل ها. اسمش لاتین چی میشه؟ انگلیسی بابلون. اسمش چیه؟ نرم افزاره دیگه. بعد میاد اینو میکشه. شما به طرز دستاش دقت بکنید. خوب میخوام اینو اینجا براتون توضیح بدم. قبلا هم عذرخواهی میکنم. خیلی جام به من خورده گرفتن. خیلیاتون از خانم ها کاغذ نوشتن آقا خیلی بد صحبت میکنی. یه خورده یکم پاک داخل پاکت صحبت کن فلانو. اما خدایش نمیشه گفت. من خیلی هم مراعات میکنم. اصلا دنیای اینا همینه. اما مجبورم امروز یه سری چیزا رو توضیح بدم. چون باید بالاخره تبیین بشه. یه رساله رو وقتی میخونی میبینی همه چی توش هست. ما که میرسه ایب داره. یه صلوات نذر بکنید. به تصویر بعد بزرگش بکنید، خورد زومش بکنید. ببینید خدا تصاویر و مجسمه و نگارهایی از خدایان یا بابل یا مصر باستان یا تمدن‌های مختلفه. دوستان به قیافه اینا دقت بکنید. عموما نیمه انسان نیمه حیوان اینا هستن و نیمه حیوانش هم خیلی جالبه. گفتم یا گاوه یا بزه یا همونایی که عرض کردم خدمتتون. اینها در واقع شیاطین جن، آقا جن که قبل از به دنیا آمدن رسول الله زندگی اینا و زندگی انسان خیلی در هم آمیخته بوده ها. تجسم پیدا کردن اینها خیلی زیاد بوده. بریم تصویر بعد نگاه کنید. این چیه؟ سنگ نگاره های چینه. بدن مار، بالاتنه انسان. جالب اینجاست تو متون تاریخی اینها وقتی بررسی شده خیلی جالب. ببین کجاها رو دارم بهت میگم. مصر، یونان، روم، ایران، چین، هند، اسکاتلند. خیلی اسکاتلند منطقه مهم بوده تو شمال اروپا ها. خب از این لحاظ بلا استثنا مملو از داستان ها و ماجراهایی است که در آن ازدواج بین انسان و جن صورت گرفته، علل خصوص در هند. در هند به شدت زیاده اینها. جالب اینجاست اینها به خدای جنواره اعتقاد داشتن تحت عنوان ناگا. توی بابل به این میگفتن ناگال. این همه شباهت اتفاقیه؟ نه، واقعا ناگا یک شخص واحد بود که بر این حاضر. توی ستونه، ببین حمورابی مثل کوروش یه ستون حقوق بشر داره، یه چیز شبیه ستون قوانینشه. توی اونجا میدونی چی نوشته؟ وقتی ترجمه شده نوشته که در دیداری که با خدا داشتم به من گفت برو قولی هوا تو دارم. این چه خدایی بوده که تو موفق به دیدنش شدی؟ به تصویر بر. این در هند. بری تصویر بر. اینا متونیست که اینها روی سنگ ها ترسیم کردن. انسان های خیلی قدیمی. اینا مال بیش از 3000-4000 سال پیشه. بری تصویر بر. آها، اینجا میشه که من این نماد لوژه های فراماسونی. این پایینیه، تصویر پایینیه که داره میبینی صفحه شطرنجی داره لوژه فراماسونی دیه. بالا هم تصاویر کابالاییستیه. اونی هم که داره اون وسط میچرخه روی نیه. این تو تصویر بالایی یه نیمچه ستونیه، ستون وسطی. میبینی یه چیزی بالاش داره میچرخه. خب اون یه مثلث رو به پایینه که داره به سمت راست میچرخه و یه مثلث رو به بالا که به سمت چپ میچرخه. مثلث رو به پایین و مثلث رو به بالا چیه؟ ستاره داوود که دروغ میگن، هیچ ربطی به حضرت داوود نداره. ستاره یبوسینها، هگزاگرام. اصلا هگز در فرهنگ اروپا جالب اینجاست معنی جادو میده. هگز اصلا شش عدد شیطان و جادوه. این میشه که 666 ولشون کنیم میرخصن اینجا. خب توی تصویر بالایی دقت بکنید، دو تا ستونه، ستون بواز و جاشین، روی یکی ماه، روی یکی خورشید. خدای ماه و خدای خورشید، خدایان متعدد. ببین برای اینه که من در آخر الزمان هنوز هم باید بگم اشهد ان لا اله الا الله، چون واقعا خدایان متعددی وجود دارن و کسانی که خودشونو جای خدا جا میزنن. میگه بگو خدا یکیست، این کلید پیروزی توست، اشهد ان لا اله الا الله. بعد میگه از کجا فهمیدی خدا یکی؟ مسیرشو میگی که از طریق پیامبرم بوده. بعد این چهار بعدی دوستان صفحه شطرنجی کلید احضار اجنه است. به عنوان کسی که شخص تجربه شخصی داشته اینجا عرض میکنم، تو یکی از روستاهای سبزوار رفتیم پیش یکی از اینها و قرار شد جلوی ما به عنوان طرح پژوهشی. یه آدم درستی بود این آقا، از اونایی نبود که منمس طریقی که گفتم. بعد الانم بهتون بگم بمیرم دیگه پیش اینها نمیرم. برای این چیزی که باید میفهمیدم فهمیدم و اصلا قابل آزمودن نیست. ما روایاتی داریم که اصلا گناه کبیره صرف پیش اینا رفتن، صرف که پیش اینا بری یعنی قبولشون داری، رفتی پیششون تمومه، خودت قبول کردی که وارد زندگیت بشن. خدمتتون عرض بکنم که خیلی جالب بود، قرار بود احضار بکنه. ایشون خود گفت من آدم گناهکاریم، برید یه کودک صغیر بیارید. یه کودک صغیری هم آورد، گفت این کودک صغیر تا آخر عمرش از هیچ چی نمیترسه. اگر تو این یه کاسه مسی گذاشت پر آب، عین اینو تو فیلم چی دیدی؟ کنستانتین میذاره گربه رو دستش، چی دستش میگیره؟ گربه. اینا رو خوب دقت بکنید، میذاره کاسه مسی گذاشت پر آبش کرد، بعد شروع کرد یه دونه دومی چیزی که آورد پایین گذاشت، من مو به تنم سیخ شد. یه یاری تهیه کرد دهاتای سبزوار، آخه چه میدونه فراموسونری چیه، چه میدونه که صفحه شطرنجی واسه سینما. دومی چیزی که گذاشت پایین صفحه شطرنجی بود. بعد اینجوری میکرد، قسم میداد، من میشنیدم، حالا یادم نیست به چه قسم داد، احضرو، هی میگفت احضرو به حق فلان، احضرو به حق فلان، احضر، حاضر شوید به حق فلان، حاضر شوید، حاضر شوید، حاضر شوید. بعد این بچه میگفت این چیه؟ میگفت این زنه. میگفت این چیه؟ میگفت مرده. میگفت بگو این سفیده رو زن، اینا رو بگو سیاه رو مرد. بعد ازش هر از شنگا میگفت این چه رنگیه؟ خب بچه میگفت سفیده، بعد میگفت سیاهه، بعد میگفت سفیده، یکی در میون میگفت درسته؟ اینا همینجوری احضرو احضرو. گفتم چی زن مرده؟ گفتم چی تو بفهمت موجودی نیمه زن و نیمه مرد. اینا یادت بمون، اینا کدها، اینا کدهای اشتراکی تو اصلا ریاضی، یعنی همین دیگه. به یه چیزی میخوای برسی، ببین توی یکی درس ریاضی خیلی ساده به همه اتونم فکر کنم خونده هر رشتهی داشته باشین دیگه، این که شما به بردو میدادن دامنه رو میدادن، میگفتن تابعو حدس بزنید، میگفت یک شده سه، دو شده چار، پس این چی همه عددو به علاوه دو میکنه، ایگرگ مساوی ایکس به علاوه دو، تو این حدس میزدیم. ما الان میخوام تابعو کشف بکنیم، یعنی فرمول رفتاری اینها. بگو احسرو به فرق بهم تو گفت 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 گفت. یه به بچه گفت این چه قرمز چیز سیاه سفید سیاه سفید، یه گفت قرمز آبی سبز. بعد حالا به همون لهجه سبزواری گفت اومدن، یعنی این بچه دیگه اون رنگها رو قرمز آبی داشت میدید. جالب اینجاست، شاید عزیزم، شاید اینه که شطرنج حرام شده، یکی از دلایلش شدی باشه. جالب اینجا، جالب ترش اینجاست که در مورد شطرنج حکمی که وجود داره، ببین شما ورق هم حرامه دیگه پاسور، چون آلت قماره، چون مثلا تو یه قدیما میشستن باش بانک بازی میکردن، 21 بازی میکردن، شما هم که نمیدونید اینا چیه، بعد منم نمیدونم و شنیدم، آره میشستن بازی میکردن، حالا هم که دستت بگیریم میگن آقا یه مش قمارباز نشستن، چون سبب اشاعه گناه میشه دلیلش اینه، حالا علل و شرایش میگه کیش میتونه این باشه، نگیم دلیل قطعی نگیم چی وقت. اما جال آقا آیا نگاه کردن به صفحه ورق حرامه؟ نه. آقا مشروب خوردن حرامه؟ نگاه کردن به مشروب حرامه؟ نه. اما جالب اینجاست تو حکمی که در مورد شطرنج میدن، میگن نگاه کردن به صفحه شطرنج یه چیزی میگه که اصلا نمیتونم اینجا بگم، برابر با چیه؟ وارد خیلی چیز عجیبی میگه، مثل بگم چی؟ مثل این که میگه غیبت کردن بدتر از زنا کردن با مادر در خانه خودست، یه همچین چیزی. خب آدم تعجب بود، مگه یه صفحه شطرنج چه؟ نه عزیزم، دین تو این روز دیده بوده، دین تو از این خبر داره، شاید یکی از دلایلش این باشه. ببین من نه حکم قطعی میدم، من به عنوان یه پژوهشگر تو این حوزه کاری خودم دارم حرف میزنم، پام از گیریم بیرون نمیذارم، چون آقا من اعتقاد دارم به اینا، به این اعتقاد دارم که من نمیرم پیش قصاب موامو بزنم، پیش متخصصش میرم، لذا من تو حوزه کاری خودم دارم حرف میزنم، حوزه فقه و اصول و نمیدونم احکام و فلان آدمش هست، من میگم افتخار میکنم به شیعه بودن، چون این حکم در شیعه هستش، و به خاطر اینکه شاید امروز رو دیده بوده، که من میگم قطعا یکی از دلایلش اینه. بعد جالب اینجاست توی اینها اعتقاد دارن معبد سلیمان کفش چجوری بوده؟ شطرنجی بوده. معبد کی؟ سلیمان. سلیمان چه ویژگی داشت؟ احسن، حاکم بر تمامی اجنه بود علاوه بر انسان. آیه قرآن داره میگه شیاطین اجنه بد و پلید و خبیث واسه این حمالی میکردن. قال افریت من الجن، نگه نداریم وقتی میخواست تخت ملکی سوارو بیاره، افریتی خودش داره میگه، میگه خبیثاشون بلند شد از جنیان، افریت من الجن، قبل اینکه بشینی یا جد بلند بشی من اینو میارم. بعد مردی که اندهو من علم کتابی همچین چیزی، حالا قریب به مضمون، اما یک انسانی که از علم کتاب با خبر بودی همچین چیزی، قبل اینکه چشتو هم بزنیم اصلا آورد تختو، این تفاوت قدرته. جالب اینجاست دوستان، خوب دقت بکنید، میخوام تو دهنی هایی رو که خدا به شیطانیان زد رو ببینید. ببینید این تحلیل خودم ها، جای دیگه نه من دارم خودم بگم اینجا بتونم. دوستان تعداد اجنه ای از بزرگان شیاطین که یهودی ها معتقدند حضرت سلیمان اینها رو به بند کشید، میدونید چی بوده؟ چند نفر بودن؟ 72 نمادهای قدرت، 72 نماد قدرت در یهود عدد 72. من میگم شاید حادثه عاشورا تو دهنی بود که خدا به اینا زد، گفت نماد قدرت دوتا، یه 72 انسان دیگن که عبودیت کردن. اگر حضرت مسیح از مریم سلام الله علیها متولد میشه بدون پدر، تو دهنی هست به اینها. چرا؟ چون اینها میگفتن ایسیس مادر بیوه تمامی فراماسون ها، ایسیسی که پارسال بهتون نشون دادم، فردا فرصت شد عکسشو نشونتون میدم، یکی از خدایان مصر باستانه، میپرستنش ماسون ها اینا دیوانه وار. آگوست بارتولدی اون مجسمه آزادی که روبه شرق بایستده و مشعل تو دستشه، چهره ایسیس رو در آورد در صورتش و گفت من قیافه مادر بیوه رو درست کردم، و مادرش بیوه نبود که، گفت دیدن نه مادر بیوه تمام فراماسون ها رو داره میگه. ایسیس بدون پدر فرزندی به دنیا آورد، خدا حضرت مسیح رو در بین یهودیان متولد کرد، گفت این تو دهنی رو بخور. افتخار میکردن به جنگیری، درسته؟ یه پیامبر فرستاد گفت به این شیاطین افتخار میکنید؟ اینا حمالهای یک انسان پاک میتونن باشن، تو دهنی رو بخور. اگر قرار طول عمر دلیل تجربه باشه، خوب گوش کن نکته کلیدی میخوام بهت بگم، طول عمر دلیل تجربه و کاربلدی و زبردستی باشه، یک انسانی با طول عمر بالا قرار پوزه اینها رو به خاک ببره و اون کسی نیست جز حضرت صاحب الزمان. یه صلوات نه خب اون ابزاری هم که سمت راست اون سمت چپ اون تصویر میبینید، گونیا و پرگار و تراز، اینجوری که ابزار معماری و بنایی اینا اعتقاد داشتن. ببین چرا معماری مهم میشه، قصر حضرت سلیمان کی ساخت؟ تو خود قرآن تصریح میکنه چی میگه؟ میگه اجنه ساختن. معماری فری میسن، معمار آزاد، میسن یعنی بنا، یعنی معمار. قابل توجه اینه که معماری عمران میخونن همه تو ماسانی. خدمتون عرض بکنم معماری برای شما اینقدر مهم میشه که اسم گذاشته میشه روش. حالا پایین شما لوژ فراماسونری میبینید، صفحه شطرنجی کماکان هست. آره اصلا حکش داریم بعضی از مراجع اینطور گفت. حالا برید تصویر بعد، حالا برید خودتون تحقیق کنید، حوزه دینی میشه من وارد نمیشم. این باز یک تصویر دیگه از تصاویر کابل، باز هم صفحه شطرنجی رو میبینید. بعد جالب دوستان روی این نردبونی که به سمت آسمون رفته یک موجودات آبی رنگی رو میبینید، درسته؟ کلید ارتباط با آنها بلو جین، جن آبی، دور نردبون میاد پایین. برید تصویر بعدی، تو عکس قبلی هم بودن. این ببینید مراسم نمایندگی دینی که به مناسبت 200 سالگرد کنگره است، علاوه بر پیشبندهای ماسونی به اون کپ اونجا دقت بکنید بازم شطرنج. از این به بعد عزیزم خواستی فیلم‌های هالیوودی رو نگاه کن، کف شطرنجی رو دقت کن ببین فتو فراون می‌بینی. بله ماسونی اصلا از اول تا آخرش هم شطرنجیه. برید تصویر بعدی. آها این تصویر بز بافومت نگاه بکنید که بلای سر من اومد، من 180 درجه بشم. ببینید یک طرف ما خدای ما سمت چپ بالا می‌بینید، اینی که تصویری که بزرگ‌تر عرض می‌کنه، ستاره پنج پر روی پیشانیش، سوم داره و نیم انسان نیم حیوان. خدمتتون عرض بکنم یه دستش اینجوری گرفته رو به بالا، یه دستش هم رو به پایین. این تو کجا پرستیده میشه؟ در کنعان و مصر، این طرف ته خاورمیانه، درسته؟ شرق خاورمیانه، ببخشید غرب خاورمیانه، چپ و راستمون قاطی میکنه. خدمتتون عرض بکنم که یک دستو میاره بالا، توضیح دادم، امروز میخوام توضیح اضافی رو بدم. این دستش مثلث رو به پایین درست میکنه، درسته؟ مثلث رو به پایین شکل رحم زنه و نماد زن و نماد توازن. ببینید حالت ترازویی داره روی نوکش بخواد بیسته، درسته؟ دست پایینش با زیر بغلش مثلث رو به بالا رو درست میکنه. یه همچین مثلثی قاعدش محکمه، نماد مرده. این نماد، نماد مردانگیه. رو درجه نظامی ها دیدین که اولین بار اینا توی اروپا بعد ایالات متحده اومد، این گروه وان استوین آرمزانتیا. خب خدمتتون عرض بکنم، جیان میگه آره قدیمی تردن تاریخی بحث میکنه. خدمتتون عرض بکنم اصلا توی فراماسونی، اصلا توی دلار آمریکا، توی یه دلاری نماد 8 هست. بگذاریم. ببینید دوستان، هر طوری که دست راستش رو بگیره به نماد زن، ازتون عذر میخوام، تو دست چپ شستش رو به عنوان نماد مردانگی اضافه میکنه. اگه ببینید توی این تصویر بزرگتر دستش رو اینطوری گرفته، درسته؟ دست چپش شستش بازه. توی تصویر اون طرفی، تصویر کوچکتر و تیره تر، اگه آی میشه آی کوسری اونی خورده زوم بفرمایید، ببینید اینطوری گرفته که نماد چیه؟ فراماسونری دیگه اصلا، سلام ماسون ها به همینه. وقتی دست چپش رو چجوری میگیره؟ شست رو باز میکنه. لذا یک فراماسون حرفه‌ای با دو تا دست سلام ماسونی نمیده، با دست چپ این کارو نمیکنه، با دست راست یا سلام میده یا با دست چپ بخواد سلام بده این کار. یعنی اگر اینو فقط با دست راست انجام میده، به شدت نمادگرانه، به شدت نمادگران. اگر با دست راست این کار انجام میده، این دیگه نماد فراماسونری نیست. این میدونید یعنی چی به انگلیسی؟ احسن، حرفه یا فهمیدن. I love you. نماد I love you دیگه نماد فراماسونری، تو نمیتونی اصلا اینو محکوم بکنی. اینا خیلی دقیقاً رو این مسائلشون ها. و جالب اینجا تو بین ماسون‌ها کسی که بیشتر از همه اینو نقد می‌کرد جورج بوش بود. یادش میرفت، پول میشد، گیج میشد با دست چپش مثلا یا اینجوری میکرد. همینجا باشه. ببینید توی دامن بوفومت یه چیزی شبیه چشمه و دو تا مار بیرون اومده، باز هم مار. که عذر میخوام، از آلت تناسلی این اومدن بیرون و نماد شهوته. پیچیدن مارها به هم دیگه. خود اون شکل قرنیه یا نبیه میگن، قرنیه میگن چیه؟ شکل تخم چشمه. مردم هکی چشم راست. به تصویر بعدی ببینید، این یک اثر تاریخی که پیدا شده. همین سلام. برید تصویر بعدی. این در چینه عزیزم. چین کجا؟ مصر کجا؟ ببینید سلامش رو چطور داره میکنه. دیده میشه؟ الله تو تصویر بعدی فکرم زوم بشه. برید تصویر بعدی های کوسری. آها خیلی. نگاه کنید. ببینید دقیقا همین کاری. چطوره که در مصر و در چینه؟ نه عزیزم، شخص واحدی به تمام اینها دستور واحد میداد. و اون کسی نیست جز ابلیس. و شیاطین و منال انس. و شیاطین و منال جن. شیاطین و من الجن طبق قرآن نقش چی دارن؟ وسوسه دارن، الغای فکر. آیا قدرت پراگماتیستی و اپرا